ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد سید متولی عبدالعال.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
آرزو میکنم تا تو عباداتتون مورد قبول درگاه خدای مهربان قرار بگیره و ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید و در این ساعت دعوتتون میکنم از رادیو گفتگو رویداد رو بشنوید.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها. متاسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. رویداد
سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. من مجتبی شاه‌سونی به مدت حدود یک ساعت با برنامه رویداد همراه شما هستم. اما در پرونده اول امروز درباره هفته پژوهش، تعامل دانشگاه با جامعه و صنعت صحبت می‌کنیم و ضرورت جهش تولید. در پرونده بعدی سهم صنایع در آلودگی هوا و ضرورت مقابله با آنها را در کلان شهرها بررسی خواهیم کرد. پرونده دیگرمون راجع به حجاب و عفاف هست و اینکه لایحه حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ و عفاف و حجاب را بررسی خواهیم کرد. راجع به همسانسازی نرخ ارز نیمایی و یکسانسازی این نرخ با بازار آزاد هم گفتگوی خواهیم داشت. بی‌تفاوتی گروه‌های مسلح در سوریه نسبت به تعرض سرزمینی توسط رژیم صهیونیستی دیگر موضوعی هست که در برنامه امروز راجع به اون صحبت خواهیم کرد. اجلاس اردن یا نشست عقبه که روز گذشته در اردن برگزار شد از دیگر موضوعاتی هست که در برنامه امروز راجع به اون صحبت خواهیم کرد. اما سوال پیامکی امروز، به نظر شما چه اقداماتی باید برای کاهش آلودگی هوا در کلان شهر انجام شود؟ افزایش فضای سبز و پارک ها، گزینه 2 توسعه حمل و نقل عمومی، گزینه 3 کنترل و نظارت بر صنایع آلاینده و گزینه 4 افزایش آگاهی عمومی در مورد محیط زیست. گزینه‌های خودتون رو بفرستید به سامانه پیامکی 301035. اخبار این برنامه رو در کانال رادیو گفتگو در پیام رسان‌های سروش، بله، ایتا دنبال کنید. تا لحظاتی بعد گفتگوی اول راجع به تعامل دانشگاه با جامعه و ضرورت جهش تولید رو بررسی می‌کنیم و مهمان‌هایی رو خواهیم داشت که با اونها گفتگو خواهیم کرد.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه‌ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، همینطور که گفتم راجع به پرونده اول امروز، تعامل دانشگاه با جامعه و صنعت، آقای دکتر اسماعیل قادری فر، مدیر رویداد ملی زنجیرهای ارزش راهبردی با ما هستند که راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنیم. آقای دکتر قادری فر، سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب آقای شاه‌سوندی عزیز و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه رویداد رادیو گفتگو عرض سلام و ظهر بخیر دارم و خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، سوالی که خدمتتون داشتم و می‌خواستم گفتگو رو با این سوال شروع کنیم این هستش که چه کارهایی باید انجام بشه که این تعامل دانشگاه با جامعه و صنعت بیشتر بشه و یک نقش راهبردی داشته باشه و ما بیشتر نمود اون رو در جامعه ببینیم؟
بله، خواهش می‌کنم. ببینید، مقوله ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه که حالا توی مفاهیم علمی از اون به عنوان مارپیچ سکانه دولت، دانشگاه و صنعت یا تریپل هیلیکس یاد میشه، یکی از برنامه‌های راهبردی یا بهتره بگیم آمال آرزوهایی هست که توی 3-4 دهه گذشته همواره دغدغه اندیشمندان، محققین، اساتید و حتی دانشجویان و نخبگان کشور از طرف جنبه تولید علم بوده و از اون طرف جامعه به مفهوم عامش، یعنی اهم از صنعت و حوزه های کاربرد، به عنوان پذیرنده دانش به دنبال تعامل سازنده بین همدیگه و در همتنیدگی بودن که با نظارت دولت ها بخوان انجام بدن. این چارچوب مفهومی خب بعضا در قالب دفاتری مثل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه در دانشگاه ها شکل گرفته، اقدامات خوبی هم شده، پروژه های خوبی از طرف اساتید دانشگاه و حتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای پاسخ به نیاز حوزه کاربرد در سالهای متمادی بعد از انقلاب که همواره ما رشد علمی نمایی رو در کشور داشتیم شاهد اون بودیم، اما هرگز ما نتونسته بودیم در یک مقطعی و در یک برهه‌ای اون تعامل سازنده‌ای که روند تولید دانش رو به نیاز صنعت پیوند بزنه و ثروت‌زایی بکنه از علم رو شاهد بشیم، تا مقطعی که موضوع مهم قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در اواخر دهه 80 شمسی، سال 89-90 و همینطور قانون جهش تولید دانش‌بنیان در اوایل دهه 1400 شمسی به تصویب رسیده و بر اساس این منظومه راهبردی ما شاهد تولد منظومه‌ای به عنوان شرکت‌های دانش‌بنیان و رسوخ نوآوری در صنعت در کشور هستیم که خب مسئول این کار و به قول معروف پیشران این کار در کشور و وظیفه ذاتی حمایتی از اون به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سپرده شده و در این چارچوب ما امروز میبینیم که یه چیزی بالغ بر 10,000 شرکت دانش‌بنیان، نزدیک به 6,000 کسب و کارهای نوپا یا استارتاپ ها و همینطور صنایع خلاق شکل گرفتن و اون چارچوب مفهومی ارتباط دانشگاه و صنعت و ارتباط دانشگاه با جامعه رو در بستر سکویی ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان شاهد هستیم که خب نمونهش هم همین الان به عنوان مشتمونه خروار در قالب 12 نمایشگاه ایران ساخت همزمان با برگزاری هفته پژوهش و فناوری در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران در حال برگزاریه و ما اونجا می‌بینیم که شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی چگونه توانستن در پاسخ به نیاز جامعه و صنعت تولید علمی رو به تولید فناوری و به تولید محصول پیوند بزنن.
آیه دکتر، حالا عذرخواهی می‌کنم، سوالی که داشتم خدمتتون، شما اشاره کردید به پیوند جام دانشگاه با صنعت. من می‌خواستم بپرسم که چه موانعی هست که این ارتباط تنگاتنگ‌تر بشه و مردم نمود اون رو بیشتر ببینن و باعث اون جهش تولیدی که اشاره کردید بشه؟
مهمترین مانعی که در توسعه کسب و کار محصول دانش‌بنیان توی کشور ما وجود داره مفهوم توسعه بازار هست. ببینید، ما اگر بخوایم اتکا بکنیم به توانمندی‌های داخلی خودمون و موضوع تجاری سازی فناوری رو بیش از گذشته در کشور شاهد باشیم، نیازمند به یک سری ابزارهای سیاستی هستیم. مثلا در نظام تعرفه گذاری که البته یکی دو سال این کار داره شروع شده و انشالله که توسعه بیشتری پیدا بکنه، در نظام تعرفه گذاری باید ممنوعیت ایجاد بشه برای تولید، برای مصرف کالاهایی که مشابه داخلی دارن. یعنی وقتی که شما یک کالای ایرانی استاندارد شده رو داری، چرا باید بری وارد بکنی؟ حالا این وارد میتونه، واردات میتونه خیلی واردات با فناوری‌های پیشرفته و محصولات با فناوری بالا باشه، یا حتی وسایل روزمره مردم که معمولاً از کشوری مثل چین با قیمت‌های پایین‌تر میاد. بنابراین ما صیانت از بازار محصولات دانش‌بنیان یکی از مهمترین نکته‌هایی که بیش از گذشته باید مورد توجه سیاستگزاران این حوزه قرار بگیره، چه در بخش علمی چه در بخش صنعتی، تا ما کم کم بتونیم رسوخ نوآوری رو در صنایع کلیدی کشور شاهد باشیم. از اون طرف معضلات بزرگی هم مثلا در کشور داریم، مثلا همین داستان ناترازی انرژی که امروز شاهد اون هستیم. خب از این طرف میبینید که به عنوان مثال، برای اینکه تقریب ذهن بشه برای شنوندگان عزیز، کشور ما یکی از غنی‌ترین دارندگان معدن سیلیسیوم در جهان هست. سیلیسیوم ماده اولیه تولید ویفرها و پنل‌های خورشیدیه. از اون طرف اقلیم کشور ما بستر بسیار بزرگی برای استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی تو کشوره. خب دانش‌بنیان‌های ما میتونن قطعاً بیان برای تولید صفحات خورشیدی با استفاده از مواد اولیه‌ای که خودمون در داخل کشور داریم، با استفاده از دانش بومی که در دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان هست گام بردارن. ما مثلا در یک برنامه 3-5 ساله بریم سهم تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر رو برای رفع مشکل ناترازی برق در کشور از این منظر شاهد باشیم. بنابراین بازارسازی محصولات و نوآوری‌ها و فناوری‌های ایرانی یکی از مهم‌ترین گام‌هایی است که ما برای توسعه کسب و کار شرکت‌های دانش‌بنیان باید بهش همت بگماریم و تو این مسیر ایشان. هم معاونت علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری اقدامات بسیار خوبی رو شروع کردن.
خیلی ممنونم آقای دکتر قادری فر، مدیر رویداد ملی زنجیره‌های ارزش راهبردی، که با برنامه رویداد همراه ما بودید.
ممنونم آقای شاهسوندی از شما و شنوندگان عزیز و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
زنده باشی، روز شما. اما سوال پیامکی امروز، به نظر شما چه اقداماتی باید برای کاهش آلودگی هوا در کلان شهرها انجام شود؟ گزینه 1، افزایش فضای سبز و پارک ها. گزینه 2، توسعه حمل و نقل عمومی. گزینه 3، کنترل و نظارت بر صنایع آلاینده. و گزینه 4، افزایش آگاهی عمومی در مورد محیط زیست. گزینه خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 بفرستید. اما در بخش دوم با سخنگویان همراه میشیم با آقای ایری، سخنگوی کمیسیون عمران. آقای ایری سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز تو عرض سلام و ادب و احترام دارم. آقای شخصمندی خدمت شما هستم.
زنده باشی. آقای ایری، سوالی که داشتم خدمت شما میخواستم بپرسم که عملکرد نهضت ملی مسکن، بایدها و نبایدها و نظارتهای مجلس در اون چگونه هست راجع به این موضوع؟
ببینید، خب نهضت ملی مسکن در قالب قانون جهش تولید مسکن که سال 1400 قانونش ابلاغ شد، متاسفانه با تغییر دولت ها شاهد فراز و نشیب های متعددی ما توش بودیم و خب در مقطعی ما اگر بخوایم به استناد قانون سه بخش در واقع این نهضت رو در ارتباط با اجرایی شدن عملیاتی که در قانون لحاظ شده تقسیم بندی بکنیم، میتونیم بگیم که در بخش اول تأمین زمین و در بخش این فعال میتونیم فقط در بخش تأمین زمین در دولت شهید رئیسی، دولت 13 تا حدودی موفق عمل شد، ولی به لحاظ تأمین منابع مالی نه در اون دولت و نه در این دولت به دلیل عدم همکاری بانک ها خوب انجام نشد، اقدامات خوبی انجام نشد. موضوع بعدی هم به لحاظ کنترل قیمت مصالح هستش که خب اینم متاسفانه با توجه به عوامل و متغیرهای مختلف اقتصادی نتیجه بخش نبود. میمونه مباحثی که ما به لحاظ سرمایه‌ای و بودجه‌ای خود دولت روی این در واقع اجرای شدن این طرح برنامه‌ریزی کرده. خب این فرایند هم متاسفانه ما شاهد آمار و اعداد بسیار متعددی هستیم که خروجی کار برمیگرده به این که باز در یک مقطعی باز بانک ها هم کاری نکردن، اونم به این شکل که ما در طی 3 بانک مرکزی طبق آماری که ازشون گرفتیم 1400 همت تخصیص به بانک های عامل داده شده. یعنی چی؟ یعنی این که برای احداث واحدهای مسکونی مثلا به بانک های مختلف تخصیص دارن که وام در اختیار مردم قرار بدن. ولی از این 1400 همت رو هم خب ابتدا شروعش 300 میلیونی بود، وام ها الان شده 550 و خب مصور هم شده که بره به 800 میلیون. ما 500 تومانی هم اگر در نظر بگیریم وام ها رو، یه عددی در حدود حداقل 1,800,000 باید احداث میشد با این پروژه، با این مبلغ. ولی چیزی که عمل الان داریم میبینیم، از 7 میلیون متقاضی که ثبت نام کردن در قانون جهش تولید مسکن، از 7 میلیون این عدد رسیده به قرارداد. یعنی حالا فرآیندهای سورت و اینکه مثلا چه تعدادی کاهش پیدا کردن اینا رو کنم، اون چیزی که عمل در عمل اتفاق افتاده حدود 400-380,000 تا 400,000 واحد مسکونی منجر به قرارداد شده. یعنی از 1,800,000 اگر میخواییم بگیم میتونستن تسهیلات بدن حدود 400، یعنی عددی در حدود 1,400,000 ما تفاوت عددی داریم به لحاظ تسهیلاتی که بانک ها میتونستن پرداخت بکنن به قانون در قالب قانون جهش تولید مسکن و پروژه هایی که بایستی از طرف راه و شهرسازی تعریف میشد. ما از بانک ها میپرسیم، بانک ها میگن که ما برای ما پروژه تعریف شد. از وزارت راه و شهرسازی میپرسیم، میگن بانک ها با ما همکاری نکردن. خلاصه تو جنبه های نظارتی کار ما واقعا توی قضیه عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن با عدم رو راستی بگم خدمت تو، الله کلمه جالبی دیم تا پیدا کنم، بگم رو راست نیست دولت با مردم. رو راست نیست دستگاه های اجرایی.
آیه ایری شما اشاره کردید به نواقص این تر، اون بخشی که تحقق پیدا نکرده، اون بخش نظارتی مجلس رو فرمودید، اما میخواستم راجع به این موضوع بپرسم که حالا این نظارت ها و این آمار ارقامی رو که شما اشاره کردید، خب بالاخره مردم توقع دارن که به یه نتیجه برسه. آره بله. اون چجوری میشه
بگیری شما؟ ببینید شما الان تذکرات نماینده های مختلف مجلس رو اگر یه رصدی داشته باشید، غالب این تذکرات برمیگرده به وزیر محترم راوش اسدی در خصوص موضوعات مختلفی که مربوط به ایشون هستش و بخش اصلیش برمیگرده به بحث عدم اجرای شدن قانون جهش تولید مسکن و نواقصی که وجود داره. حالا گرچه قانونگذار دولت رو در واقع تکلیف کرده که این واحد مسکونی رو احداث بکنه، ولی به لحاظ نظارتی و در واقع نمایندای مجلس از جنبه نظارتی اگر میخوام ورود بکنن، قطعا با اون وزارتخانه‌ای که محوریت کار رو داره، که اونم وزارت راه و شهرسازی هست که محوریت این کار رو به عهده داره، موضوعات مختلف داره، تذکرات مختلف داره، در لوام وزیر محترم ارسال میشه که شما چرا چنین چیزی رو پاسخگو نبودید. و اخیرا برمیگردم به دو سه تا نکته‌ای که در کمیسیون عمران مطرح شده. یکی بحث طرح سوالی هستش که قانونگذار به لحاظ قانونی بانک‌های متخلفی که تسهیلات پرداخت نکردن رو ما الان از وزیر محترم طرح سوال کردیم که چرا از طریق سازمان امور مالیاتی نیومده تسهیلاتی که پرداخت شده رو، پرداخت نایستی میشد رو توسط بانک‌های متخلف تخلفات اینا رو گزارش بکنه و از اینا در واقع مالیات اخذ بکنه، که این اتفاق متأسفانه رخ نداد. این طرح سوالی هست که انجام شده. موضوع دوم تحقیق و تفحص هستش از تمام دستگاه‌های اجرایی، از وزیر جهاد، از وزیر راه، از وزیر نیرو نفت و تمام دستگاه‌هایی که به طریقی در زمینه احداث مسکن تکلیفی داشتن ولی به تکالیف قانونی خودشون در طول این 3 سال اجرا نکردن. این هم تحقیق و تفحصی هستش که در واقع انجام شده. و موضوع سومی هم که ما اخیرا نامه بود که به رئیس جمهور محترم ارسال کردیم و در قانون جهش تولید مسکن ایشون رو بایستی به تکلیف قانونی خودش در ارتباط با تشکیل شورای عالی مسکن اقدام بکنه، علارغم گذشته چندین ماه تشکیل نشده و شورای عالی مسکن هستش که بایستی اون جنبه های عدم اجرای موضوعات و سیاست گذاری در واقع احداث مسکن یا قانون احداث ملی مسکن رو انجام بده. این هم در واقع ما در واقع به لحاظ یا کمیسیون عمرانی جایگاه نظارتی نامه بود که رئیس جمهور محترم زدیم. و دو تا نامه هم در طول سالهای مختلف به رئیس قوه قضاییه زده بودیم بابت عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن و اینکه معرفی کرده بودیم بانک‌های متخلف و دستگاه‌های متخلفی که توی قضیه ورود کرده بودن و در واقع توی قضیه کوتاهی کرده بودن و اینها رو هم معرفی کردیم به در واقع قوه قضاییه. و این نوع سوالات تحقیق تفحص جایگاه نظارتی مجلس هست و از جنبه نظارتی هم مجلس قطعاً ورود کرده و انتظار ما بر این هستش که قطعا دستگاه‌های دولتی پاسخگوی مردم باشن، پاسخگوی احداث یک بدون واحد مسکونی باشن که متأسفانه تاکنون نتونستیم پاسخگوی مردم باشیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای ایری سخنگوی کمیسیون عمران که در برنامه رویداد همراه ما بودید. متشکرم. اما سوال پیامکی امروز، به نظر شما چه اقداماتی باید برای کاهش آلودگی هوا در کلان شهرها انجام شود؟ گزینه 1 افزایش فضای سبز و پارک ها. گزینه 2 توسعه حمل و نقل عمومی. گزینه 3 کنترل و نظارت بر صنایع آلاینده. گزینه 4 افزایش آگاهی عمومی در مورد محیط زیست. لطفاً گزینه مورد نظر خود